ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید خادر جلالوف در این برنامه با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که رئیس جمهور افغانستان میگوید با خروج قوای خارجی هیچ بهانه‌ای برای جنگ طالبان باقی نمی‌ماند.
کدام بهانه‌ای باقی نمانده است؟ به آرام و به خوبی می‌روند و ما با پای خود ایستاده شدیم.
مشکلات پرداخت معاش محصلین پانتون وزارت دفاع افغانستان. با گفته مسئولان محلی، طالبان در ولایت پروان مردم را تحت فشار قرار می‌دهند که با دولت همکاری نکنند. بیماری سرخکان در غور با سرعت در حال گسترش است. یک مادری که فرزندش را برای معالجه آورده میگوید در مسائل جهانی سهولت در پذیرش مهاجران در امریکا و در نیمه دوم ساعت برنامه های زن و زندگی و مربای مرچ را خواهید شنید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخط خبرها. سرازیر شدن سیلاب‌ها در غرب افغانستان، 24 قربانی گرفت. رئیس جمهور غنی میگوید حمایت پاکستان از طالبان به معنای دشمنی با مردم افغانستان است و وزارت خارجه سوئیس از مرگ یک دیپلماتش در تهران خبر میدهد. مشروع خبرها. سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت هرات، 22 قربانی گرفته و صدها خانه را تخریب کرده است. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به رادیو آزادی گفت که بیشترین آسیب‌ها به ولسوالی‌های ادرسکن و اوبه وارد شده است.
متاسفانه سیلاب در ولایت هرات خسارات و تلفات زیادی را به بار آورده. در ولسوالی‌های مختلف گزارش‌های ابتدایی می‌رسند تا اکنون 22 تن جان‌های خود از دست دادند که شامل کودکان، زنان و افراد کهنسال می‌باشند.
در ولایت غور هم دو تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها جان باختند. به گفته اداره مبارزه با رویدادهای طبیعی غور، بیش از 150 خانه هم ویران شده. بر اساس گزارش‌ها بیشتر خانه‌ها در ولسوالی‌های دولتیار، مرغاب و ساغر آسیب دیدند. مقام‌ها می‌گویند که واحدهای مددرسانی به مناطق آسیب دیده اعزام شدند. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید اگر پاکستان به حمایت از طالبان ادامه دهد، گزینه دشمنی با مردم افغانستان را انتخاب کرده. آقای غنی در مطلبی که امروز در مورد جنگ و صلح افغانستان برای نشریه فارن افیرز نوشته گفته است، با حمایت از طالبان پاکستان فرصت‌های اقتصادی را که اتصال منطقه فراهم می‌کند از دست خواهد داد. رئیس جمهور افغانستان همچنان گفته که بزرگترین خطر برای صلح محاسبه نادرست گروه طالبان است. به گفته او تو اکنون طالبان بر روایت خودشان فکر می‌کنند که آمریکا و ناتو را شکست دادند. آقای غنی در این مطلب افزوده که طالبان خود را جسور فکر می کنند، زیرا رهبران نظامی این گروه هیچگاه مفکوره صلح را نپذیرفتند و بزرگترین خطر امین است که آنها به صلح و حل سیاسی بحران علاقمندی ندارند و راه جنگ را برگزیدند. تا اکنون پاکستان و طالبان در مورد این نوشته رئیس جمهور افغانستان واکنش نشان ندادند. گزارش‌ها می‌رسانند که درگیری بین نیروهای افغان و جنگجویان طالبان در مناطق مختلف افغانستان افزایش یافته. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید در یک شبانه روز گذشته بیش از 180 تن از جنگجویان طالبان در چندین ولایت کشته شدند. فؤاد امان از سخنگویان این وزارت به رادیو آزادی گفت که تلفات به شورشیان در ولایت‌های هلمند، غزنی، لغمان، کندهار، زابل، هرات و بغلان وارد شده است.
در مجموع در 24 ساعت گذشته 181 طالب کشته شدند و ده ها تن دیگرشان زخم برداشتن و بی ترتیب. ساعات و اراضی گسترده به خصوص در ولایت هلمند و در ولایت غزنی از وجود طالبان پاکسازی گردید.
منابع مستقل هنوز آمار وزارت دفاع را تایید نکردند. پیش از این هم خبرهای ضد و نقیض در مورد تلفات در هلمند نشر شده بود. پلیس هلمند از کشته شدن بیش از 110 تن از جنگجویان طالبان در این ولایت خبر داد، اما طالبان این خبر را رد کردند. قاری یوسف احمدی، یکی از سخنگویان این گروه، در توییتر نوشته که تنها یک جنگجوی در هلمند کشته شده و در مقابل به نیروهای افغان تلفات سنگین وارد شده است. رادیو آزادی را مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. وزارت خارجه سوئیس از مرگ یک دیپلماتش در تهران خبر می‌دهد. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که یک دیپلمات سوئیس در نتیجه افتادن از یک بلند منزل جان باخته است. وزارت خارجه سوئیس امروز گفت که از این رویداد شوکه شده است. در خبرنامه این وزارت در مورد هویت قربانی و چگونگی رویداد جزئیات دادن نشده. خبرگزاری های فارس و مهر ایران به نقل از مجتبی خالدی، سخنگوی اداره وضعیت اضطراری آن کشور، گزارش دادند که جسد یک زن پس از آن در یک باغچه پیدا شد که پیش خدمت او از ناپدید شدنش خبر داد. انگیزه رویداد تا اکنون روشن نشده. عمر این دیپلمات زن از سوی رسانه های ایران 51 سال گفته شده. سفارت سوئیس از 42 سال به این سو با عنوان حافظ منافع امریکا در تهران فعالیت می کند. و در استرالیا زانو زدن و کمک خواستن یک زن افریقایی تبار از صدر اعظم این کشور خبرساز شد. در تصاویر دیده می شود که صدر اعظم اسکات موریسن نشست خبریش را امروز در شهر راکهمپتون به پایان رسانید و در این هنگام یک زن نزدیک او شد و با دست پاهای او را گرفت. زن می گوید که نیمه از اعضای خانوادهش را در کامرون از دست داده و می خواهد تا حکومت استرالیا برای باقی مانده اعضای خانواده او کمک کند. صدر اعظم استرالیا به زن اطمینان داده که وزیر مهاجرت این کشور و سایر مقام ها به قضیه اعضای خانواده او هر گونه رسیدگی خواهند کرد. تا گرفتن این اطمینان زن حاضر نبود پاهای صدر اعظم استرالیا را رها کند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که با بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور، طالبان هیچ بهانه‌ای برای دوام جنگ ندارند. وی تأکید کرده که افغانستان از لحاظ دفاعی متکی به خود است و اگر طالبان به جنگ ادامه دهند، با پاسخ سخت نیروهای امنیتی و دفاعی افغان مواجه خواهند شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است طالبان پس از خروج نیروهای خارجی از این کشور هیچ بهانه‌ای برای ادامه جنگ جستجو نکنند و به خواست بیگانه ها دست به بربادی این کشور نزنند. و این سخنان را روز سه‌شنبه در مراسم افتتاح پروژه های هفته معارف بیان کرد. و وی تاکید کرد در حال حاضر افغانستان متکی به خود است و اگر طالبان به جنگ ادامه دهند، مردم افغانستان در برابرشان می ایستند.
کدام بهانه باقی نمانده است. به آرام و به خوبی می روند و ما به پای خود استاده شدیم. این مردم و این مملکت اول از خداوند بزرگ است، دوم از مردم افغانستان. هر فردی که مزدوری شخص دیگری را می کند، امروز از این مزدوری بیرون شود و اگر به دستور فرد دیگری اینجا دست به بربادی می زند، این ملت در برابرشان استادگی می کند.
دا ملت مقابل کم دارید.
اما طالبان گفتند به جنگ اولویت نمی دهند و تلاش می کنند که مشکلات باقی مانده هم از راه مذاکره و تفاهم حل گردد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، با فرستادن پیام به رادیو آزادی نوشته است: زمانی که نیروهای خارجی بیرون شوند، باید یک حاکمیت اسلامی پاک مردم افغانستان برای آن 20 سال خون ریختند، با قوت بزرگ جهان مبارزه و جهاد کردند به دست آید. اما اگر کسی در برابر اهداف ما موانع ایجاد کند، جهاد ادامه می یابد. در این مراسم 59 مکتب در 22 ولایت کشور نیز به بهره برداری سپرده شد و به اساس برنامه اقتصادی داخلی در تمام افغانستان زمینه‌های آموزش برای زنان کم سواد یا بدون سواد افتتاح گردید. مقامات افغان میگویند تا پایان سال روان میلادی صدها مکتب دیگر هم به بهره برداری سپرده خواهد شد و مشکل آموزش متعلمین در زیر آسمان خاتمه خواهد یافت. رئیس جمهور غنی هنگام سخنرانی خود گفت در حال حاضر معارف افغانستان با حملات وحشیانه مواجه است. وی با اشاره به حمله موتربم در ولایت لوگر که در آن ده جوان نوجوان برای اشتراک در امتحان کنکور آمده بودند کشته و زخمی شدند، گفت امروز که محصلان افغان میخواهند در مورد آیندهشان فکر کنند ترور میشوند. آقای غنی خطاب به طالبان گفت افغان ها باید مسائلشان را بین خود حل کنند و نباید با اشاره بیگانه ها افغان ها را از بین ببرند. رئیس جمهور غنی همچنین گفت حکومت افغانستان صلح میخواهد. وی همچنین تاکید کرد پس از خروج نیروهای خارجی از این کشور فیصله در مورد تمام مسائل ملی از سوی مردم و حکومت افغانستان صورت میگیرد.
تاسی مشیر چینی دو طالبان؟
رهبر شما کجاست؟ با طالبان کجا پنهان هستید؟ بیایید و برای مردم افغانستان بگوید با کدام دلیل با شما گوش بدهند. اما ما صلح میخواهیم، از صلح عقب نمی رویم، زیرا صلح آن حق اساسی است که تمام حقوق دیگر روی آن استوار است و باید بدانید حالا قوات های بین المللی از افغانستان می روند. تصمیم ملی از سوی مردم و حکومت افغانستان گرفته می شود.
دولت اولست افغانستان نیست.
آقای غنی بار دیگر تاکید کرد طالبان در یک سال گذشته به ارزش 1 میلیارد دلار به زیربناهای افغانستان صدمه رسانیدند. این در حالی است که از اول ماه می سال روان خروج نیروهای خارجی از افغانستان آغاز شد و این روند تا 11 سپتامبر تکمیل می گردد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت دفاع آمریکا گفته که نیروهای هوایی افغانستان با پشتیبانی قراردادها متکی هستند. جان کربی، سخنگوی پنتاگون، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که نیروهای امنیتی افغانستان به ویژه نیروهای هوایی این کشور به پشتیبانی پیمانکاران نیاز دارند و همکاری آمریکا به این نیروها به گونه غیر ملموس از امروز به بعد هم ادامه خواهد یافت. اما وزارت دفاع ملی افغانستان گفته که نیروهای هوایی این کشور مسئولیت جنگ را به صورت کامل به دوش گرفتند. در این گزارش جزئیات بیشتر را می‌شنویم.
نیروهای هوایی افغانستان مهمترین بخشی نیروهای نظامی این کشور در حال جنگ و نگرانی ها از عدم کارایی کافی این نیروها پس از خروج نیروهای خارجی. اکنون با خروج نیروهای خارجی و تغییر چگونگی حمایت آمریکا از نیروهای هوایی افغانستان، این نیروها بیشتر از هر زمان دیگری با یک آزمون تمام عیار روبرو هستند. پشتیبانی و کمک رسانی به نیروهای زمینی در میدانهای جنگ و هدف قرار دادن مخالفان از ماموریت‌های اصلی این نیروها است. هرچند وزارت دفاع افغانستان آماری از شمار حمله‌های هوایی روزانه را نمی‌دهد، اما مسئولان می‌گویند که روزانه تا 60 پرواز ترانسپورتی را با پشتیبانی از نیروهای دولتی انجام می‌دهند، از رساندن سرا و مهمات گرفته تا انتقال زخمیان از میدانهای جنگ. ذبیح الله اکبری، فرمانده بخش انتقالات نیروهای هوایی افغانستان:
ظرفیت ایرا داره که به تمام نظامیان خودم رسیدگی بکنه، به شهید و زخمی هم رسیدگی بکنه. الحمدلله روزانه ما 50 الی 60 پرواز می داشته باشیم.
بر بنیاد آمارها و روی افغانستان 170 طیاره و هلیکوپتر دارد، اما برخی از نظامیان پیشین به این باور هستند که بخش هوایی افغانستان به گونه لازم تقویت نشده است. عتیق الله عمرخیل، فرمانده پیشین نیروهای هوایی افغانستان، به رادیو آزادی گفت
آن طوری که لازم بود که یک قوای هوایی برجسته از صنوف مختلفه با وجود بیه، امریکایی کار نکرده، عمدن نکرده. به این خاطر میگم اگر اکمالاتی که لازم است برای قوای هوایی با وقت و زمان صورت بگیره، اکمالات از هر نقطه نظر تامیناتش و پرسنل تکنیکیش بتانه امی تکنیک با پای استاد بکنه، اینا وظایف خود انجام داده میتان.
در اوضاعی که نیروهای خارجی آخرین روزهایشان را برای مشوره‌دهی در کنار این نیروها سپری میکنند، تمرکز بر بدست گرفتن مسئولیت‌ها بر عملکرد مستقلانه این نیروها، چی در بخش عملیات هوایی و چی در بخش حفظ و مراقبت از امکانات هوایی بیشتر شدند. عبدالفتای اسحاق‌زی، فرمانده بخش حفظ و مراقبت تکنیک هوایی، میگوید
طیارات می‌ابده 100% متواناییش داریم، امیال مکمل مستقل کار میکنیم، در تیارات ایمدی خود آزر قیاس 70% ما مستقل کار میکنیم. در تیارات بال ثابت کمیال شما میبینین پرسنل های ما کار میکنن، ما تقریبا 70-80% توانایی مستقل کار داریم. در این مدتی که همکارا آمدن و این تیارای تیپ جدید به ما داده شده، در حدود 1600 نفر مسلکی تربیت شده.
اما با تازگی وزارت دفاع آمریکا میگوید که این نیروها هنوز هم به پشتیبانی پیمانکاران متکی هستند. جان کوربیس خنگوین وزارت دیروز دوشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت:
آنگونه که صحبت کردیم برخی از آنها به ویژه نیروهای هوایی بر پشتیبانی پیمانکار ها متکی هستند و برخی از آنها یعنی قراردادها باید هنوز هم در آن کشور انجام شوند، اما آن یعنی قراردادها به اساس یک ترتیب متفاوت قراردادها از آنچه که اکنون موجود است انجام خواهند شد.
آقای کوربی گفت که نیروهای آمریکایی دیگر در افغانستان حضور نخواهند داشت و حمایت این کشور از افغانستان عمدتاً کمک مالی خواهد بود. او تأکید کرد که این کمک‌ها غیر مرموزتر از کمک‌های امروز خواهد بود. اما گروه طالبان نسبت به پیامدهای ناگوار حضور هر نوع نیروی خارجی در افغانستان هشدار می‌دهد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت: اگر هر گونه نیروی خارجی به شمول پیمانکاران یا آنان در افغانستان حضور داشته باشند، به مبارزه‌شان با آنان ادامه خواهند داد. فراهم آوری نیازمندی های تکنیکی و حفظ مراقبت از سیاره ها یکی از مهمترین بخش ها برای بقای نیروهای هوایی است. فواد یمان معاون سخنگوی وزارت دفاع میگوید که این تعهد از جامعه جهانی و آمریکا وجود دارد.
تعهدات جامعه جهانی و خصوصی ایالات متحده آمریکا مبتنی بر حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان به خصوص قوت‌های هوایی افغانستان پابرجاست، از لحاظ تکنیکی و همچنان از لحاظ مالی و تعهد سپردن که قوت‌های هوایی افغانستان حمایت خواهند کرد.
پیش از این اداره بازرسی آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر در گزارش 3 ماه نخست 2021 خود گفته بود که نیروهای هوایی افغانستان بدون ادامه پشتیبانی پیمانکاران آمریکا بیش از چند ماه هم نمیتواند موثریت پایدار در جنگ داشته باشد. از سوی دیگر جنرال کنت فرانک مکنزی فرمانده ستاد مرکزی آمریکا در خاورمیانه در 22 اپریل در کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا نسبت به توانه نیروهای امنیتی افغانستان به ویژه نیروهای هوایی این کشور ابراز تردید کرده بود. نیروهای هوایی افغانستان که در سال 2007 و به کمک آمریکا و ناتو بازسازی شد، در حال حاضر بار سنگین‌ترین نبرد را به دوش می‌کشند.
یک سنجش تازه دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان نشان می‌دهد که بیشتر خبرنگاران قتل‌های هدفمند را نگرانی اصلی خود خواندند. مجیب خلوتگر رئیس این نهاد در یک نشست خبری گفت که این گزارش بر اساس مصاحبه با بیش از 350 خبرنگار تهیه شده است. در این مورد گزارشی داریم که با هم می‌شنویم.
دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد نی نسبت به افزایش قتل‌های هدفمند خبرنگاران اظهار نگرانی کرده و حکومت را در بازداشت عاملان قتل خبرنگاران به کوتاهی متهم کرده است. مجیب خلوتگر رئیس این نهاد روز سه‌شنبه در نشست به مناسبت روز جهانی مطبوعات با پخش گزارش نظرسنجی این نهاد در میان خبرنگاران گفت که مهاجمان خبرنگاران را به گونه گزینشی هدف قرار می‌دهند.
ما شاهد از این بودیم که خبرنگارا به یک بم برابر می‌شدند، در یک انفجار، در یک حمله، در جریان جنگ اینی رقم خبرنگارا کشته می‌شدند. ولی از حدود 7 ماه به بعد ما شاهد از این هستیم که خبرنگارا دستچین می‌شن، برنامه ریزی به جان خبرنگاران میشه و اونا یک هدف از عمل به این عملات هدفمند میگن و هر روز افزایش پیدا میکنن.
رئیس نای افزود که در این نظرسنجی با بیش از 350 کارمند جامعه رسانه‌ای درباره نگرانی ها از امنیت فیزیکی و امنیت شغلی آنها مصاحبه شده است. بر اساس این نظرسنجی بیشتر کارمندان رسانه ها به ویژه خبرنگاران نگران امنیت خود و خانواده های خود هستند. نویسندگان گزارش افزودند که قتل‌های هدفمند، حمله به خبرنگاران زن، حمله‌های گروهی و احتمال نادیده گرفته شدن آزادی بیان در گفتگوهای صلح، افزایش خشونت‌ها، عدم توجه حکومت به بازماندگان خبرنگاران کشته شده از نگرانی‌های جدی خبرنگاران است. در این حال وزارت داخله افغانستان گفته که کمیته رسیدگی به نگرانی های امنیتی و شکایت خبرنگاران در این وزارت ایجاد شده و به مشکلات خبرنگاران رسیدگی کرده است. احمد زیازیا معاون سخنگوی این وزارت اما گفته که تاکنون در زمینه بازداشت عاملان قتل خبرنگاران اقدامات صورت گرفته است.
و تمام قضایای خبرنگاران از طرف پلیس رسیدگی جدی صورت گرفته، تعدادی از عاملین قتل های هدفمند خبرنگاران از طرف نیروهای امنیتی بازداشت شده و تعدادی هم که بازداشت نشده، نیروهای امنیتی و خصوص نیروهای پلیس به شدت زیر کار خود دارن و تعقیب پیگیری میشد.
با گفته مسئولان نی، از سال 1380 تا کنون در افغانستان 150 خبرنگار و کارمند رسانه کشته شدند. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی، یما سیاوش گرداننده پیشین تلویزیون خصوصی اطلاعات، ملالا میوان گوینده تلویزیون خصوصی انعکاس و شماره دیگر از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای از کسانی بودند که به گونه هدفمند در ماه‌های اخیر کشته شدند. اما خانواده ملالا میوان گوینده تلویزیون خصوصی انعکاس در ننگرهار که در نشست خبری روز سه‌شنبه نی حضور داشت گفت که حکومت از بازداشت عاملان قتل او خبر داده، اما تا حال افراد بازداشت شده را ندیده است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
طالبان در برخی از مناطق پروان بر مردم فشار می آورند که با دولت افغانستان همکاری نکنند. این را مسئولان محلی می گویند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با افزایش حمله ها و خشونت های اخیر، برخی از ساکنان ولایت پروان از بدتر شدن اوضاع امنیتی در این ولایت نگرانند. طالبان در ولسوالی های کوی صافی، سیاگرد و شینواری ولایت پروان حضور دارند. در تازه ترین مورد، این گروه در ولسوالی شینواری بر شماری از اشتراک کنندگان یک محفل فرهنگی تیراندازی کردند که پرچم دولت افغانستان در آن وجود داشت. رویداد اخیر بر کسانی که به دور از مناطق کنترل طالبان در پروان زندگی میکنند هم تاثیر گذاشته. عبدالله 24 ساله در ناحیه 11 شهر چاریکار مرکز ولایت پروان زندگی میکند. او از گسترش ساحه تحت تسلط طالبان در دره غربند در 20 کیلومتری مرکز این ولایت نگران است.
چند وقت پیش در غربان یک بچه از خاطر که در یک بیرق دستش بود، از او خاطر او را کشتن. خشونت های جا هر روز یافتر شده میره، هر روز کشتن زیاد تسرای بیرون رفتم از افغانستان نیست.
مسئولان ولسوالی شینواری ولایت پروان تایید میکنند که طالبان حضورشان را در صاحب بر مردم تحمیل میکنند. محمد اکوگل ولسوال شینواری:
او کسی که بیرق افغانستان حمل میکرد بود، زخم برداشته بود، با زمرای طالبا درگیر شده بود به خاطر بیرق افغانستان. وقتی که طالبا فیر میکنند، کسی دیگه شهید میشه، مرمی در جان از او اصابت میکنند. 45 ساله یک شخص دیگه بود که از همسایه‌های از اونا بودن، مرمی در جان از او اصابت میکنه و او شهید میشه. باز یک درگیری بسیار شدید در بین طالبا و مردم همیشه رخ میده.
به خاطر دریافت نظر طالبان در این مورد تلاش کردیم، اما تا اکنون پاسخ ندادند.
مقام ها در ولایت غور می گویند که بیماری سرخکان در این ولایت به سرعت در حال گسترش است. دکتران می گویند که روزانه ده ها کودک مبتلا به سرخکان به شفاخانه مرکزی غور منتقل می شود. در این گزارش به وضعیت فعلی در غور پرداخته شده.
امرگل 32 ساله مادر دو فرزند است. کودکان 2 ساله و 5 سالش در روز می شود که دوچار ویروسی سرخکان شدند. قمرگل از ولسوالی شهرک به شفاخانه مرکزی غور آمده. او به رادیو آزادی می گوید که در شفاخانه دارو و جای مناسب برای بیمارانش نیست.
یکام سر نریزه. خیره ای در بیام آره اینی پول داریم نیست. چی که دار دوا بسته نیمه همه بزی یک را در. پرترکم بسته همه نریز پرته و. پرترکم هم خوفه هم سرخکو.
مسئولان در شفاخانه ولایتی غور نیز تایید می کنند که به تازگی موارد بیماری سرخکان در ولسوالی های شهرک، دولینه، مرقاب و مناطق شهر فریسکو در بین کودکان افزایش یافته. دکتر نصیر پارسا سرپرست شفاخانه ولایتی غور می گوید که تا اکنون 2 کودک مبتلا به این بیماری جان دادند. او وضعیت فعلی را این گونه شرح می دهد.
فعلا ما در داخل وارد سرخکان 35 مریض بستر داریم و روزانه حدوداً 8 تا 15 مریض مراجعه میکنه و بستر میشه. مشکلات ما به خاطر از اینکه شیوع کرونا هم هست پیدا کرده و ما کمبودی جای و همین رقم کمبودی تجهیزات طبی ادویه و همین رقم کمبودی منابع بشری، به خاطر اینکه پرسنل ما به اندازه مریضای روتین همقدر پرسنل داریم، تشکیل ما کم است، ولی مراجعین ما همیشه زیاد بوده.
مقام ها در وزارت صحت عامه کشور مشکل دارو در شفاخانه‌های مرکزی ولایت را تایید می‌کنند. دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، به رادیو آزادی بیشتر گفت:
"بریت شفاخانه‌های ولایتی ما که ما همچنان مشکل داریم، در کنار از او باز ما اتونومی دادیم برای شفاخانه‌ها که بتونن تا وقتی که دواهای قرارداد دولت به دولت ما حاضر میشه بتونن در سطح ولایت خودشان دواهای مورد نیاز خود خریداری."
دکتران میگویند به دلیل نرسیدن واکسن و رعایت نشدن نظافت در محیط زندگی، بیماری سرخکان شیوع می‌یابد. بابا جان نجیب متخصص بخش اطفال در شفاخانه ولایتی غور است. او برای پیشگیری از ابتلا به سرخکان چنین پیشنهاد میکند:
و یگانه راه حل جلوگیری از این مرض واکسن است که واکسن ما میتونیم که در دو مرحله از حیات در نزد طفل تطبیق بکنیم.
اما مسئولان بخش معافیت کتلوی ریاست صحت عامه غور میگویند که از 3 سال به این طرف کمپاین واکسن سرخکان در این ولایت راه اندازی نشده است. مقام ها در وزارت صحت عامه کشور میگویند که به زودی کمپاین واکسن سرخکان را در افغانستان آغاز خواهند کرد. ویروسی به نام روبیلا سبب بیماری سرخکان می شود. دکتران میگویند که سرخکان برای کودکان خطرناک است. طفل معمولا تب بلند، سرفه، سرخی چشم و آبریزش بینی می داشته باشد. متخصصان میگویند که اگر طفل دچار این اعراض شده باشد، باید به موقع نزد دکتر برده شود.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو
آزادی. اگر می‌خواهید به آمریکا مهاجرت کنید، شاید این خبر برایتان جالب باشد. اداره جدید ایالات متحده میزان پذیرش مهاجران در آمریکا را برای امسال افزایش داده. تنها از جنوب آسیا 13,000 واجد شرایط می‌توانند که به آمریکا مهاجرت کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا تعداد پذیرش مهاجران را به طور بی سابقه کاهش داده بود. در مورد اقدام تازه در این گزارش بشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میزان پذیرش مهاجران در آن کشور را امسال به 62,500 تن افزایش داده. چند هفته پیش از این اقدام از بایدن انتقاد شده بود که چرا تصمیمش در مورد تغییر پالیسی دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا درباره پذیرش مهاجران را به تأخیر انداخته بود. اداره ترامپ تعداد پذیرش مهاجران را بسیار کاهش داده بود، به طوری که در ماه اکتبر پارسال گفته بود که آمریکا تنها 15,000 مهاجر را در سال خواهد پذیرفت. بایدن ماه گذشته با صدور فرمان تصمیم قبلی را تغییر نداده بود، اما پس از انتقادها او در بیانیه دیروز گفت که رقم 15,000 به طور بی‌پیشینه کم بود و بر اساس اطلاعات جدیدی که به دست آورده میزان پذیرش مهاجران را افزایش داده. او افزوده که آمریکا از مهاجران استقبال و حمایت میکند. بایدن گفته که تصمیم اداره ترامپ این ارزش‌ها را منعکس نمیکرد. بایدن در بیانیه‌اش گفته که میزان جدید پذیرش مهاجران پیام مهمی را میرساند که ایالات متحده همچنان برای برخی از آسیب پذیرترین افراد در جهان مکان امن است. او وضعیت مهاجران در جهان را اضطراری توصیف کرده. اما بایدن پذیرفته که روند پذیرش 62,500 مهاجر جدید تا پایان سال مالی در ماه سپتامبر امسال به سر نخواهد رسید، عمدتاً به دلیل همگیری ویروس کرونا و محدودیت‌ها در بخش اسکان مجدد. مردم از نقاط مختلف جهان می توانند که از برنامه مهاجرت آمریکا مستفید شوند. البته مراحل است که باید طی شود. در گزارش آمده که بر طبق پالیسی جدید 4,000 نفر از اروپا و آسیای مرکزی، 22,000 مهاجر از افریقا و 6,000 نفر از آسیای شرقی می توانند به آمریکا مهاجرت کنند. به همین ترتیب این برنامه 5,000 نفر از آمریکای لاتین و منطقه کارائیب و 13,000 دیگر از آسیای جنوبی را در بر می‌گیرد. همچنان 12,500 سهمیه دیگر تخصیص نیافته هم در دسترس خواهد بود. از سوی هم آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که کار برای بهبود توانایی‌های ایالات متحده جریان دارد که به اساس اقدام تازه تا حدی که ممکن است مهاجران پذیرفته شوند. از آغاز امسال بیش از 2,000 مهاجر در ایالات متحده پذیرفته و اسکان داده شدند. اداره ترامپ در ماه اکتبر پارسال بیش از 2,000 مهاجر را از برنامه مهاجرت محروم کرده بود، اما اکنون آمادگی برای رفتن آنان به آمریکا در جریان است.
تشکر
که با رادیو آزادی هستید.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 می شود، اما پیش از آن بگوییم که شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را در صفحه اینترنت رادیو آزادی هم ببینید، radioazadi.com و azadiradio.org. حالا هم ساعت 5:30 است. جاوید نعیمی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت هرات 22 قربانی گرفته و صدها خانه را تخریب کرده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت که بیشترین آسیب‌ها به ولسوالی‌های ادرسکن و اوبه وارد شده است. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید اگر پاکستان به حمایت از طالبان ادامه دهد، گزینه دشمنی با مردم افغانستان را انتخاب کرده. آقای غنی در مطلبی که امروز در مورد جنگ و صلح افغانستان برای نشریه فارن افیرز نوشته گفته است، با حمایت از طالبان پاکستان فرصت‌های اقتصادی را که اتصال منطقه فراهم می‌کند از دست خواهد داد. گزارش‌ها می‌رسانند که درگیری بین نیروهای افغان و جنگجویان طالبان در مناطق مختلف افغانستان افزایش یافته. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید در یک شبانه روز گذشته بیش از 180 تن از جنگجویان طالبان در چندین ولایت کشته شدند. وزارت خارجه سوئیس از مرگ یک دیپلماتش در تهران خبر می‌دهد. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که یک دیپلمات سوئیس در نتیجه افتادن از یک بلند منزل جان باخته است. و در استرالیا زانو زدن و کمک خواستن یک زن افریقایی تبار از صدر اعظم این کشور خبرساز شد. زن میگوید که نیمه از اعضای خانواده‌اش را در کامرون از دست داده و میخواهد تا حکومت استرالیا برای باقی مانده اعضای خانواده او کمک کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکنند. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، زن و زندگی و برنامه تنظیم مربای مرچ، یکی پی دیگر نشر میشن. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
احمد ولی هوتک بازیکن کشتی آزاد افغانستان امروز عازم ازبکستان شد. وی در صفحه فیسبوک خود نوشته که با آمادگی خوبی برای مسابقات پیشرو و تمرینات خود در ازبکستان ادامه خواهد داد. آقای هوتک از همه افغانها خواست که برای موفقیت او دعا کنند. ولی هوتک در 14 می با رقیب فرانسوی خود نایب اعزامی رقابت می کند. به گفته ی آقای هوتک، رقیب فرانسوی وی 40 مسابقه در سازمانهای مشهور جهان انجام داده است. اما آقای هوتک نگفت که این بازی در کدام کشور برگزار می شود. یک کارگاه 5 روزه فوتبال در ولایت لوگر به پایان رسید. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که هدف این کارگاه آموزشی آموزش بازیکنان در مورد قوانین جدید بازی است. آقای مشعوف گفت که این روند ادامه دارد و در آینده نزدیک در دیگر ولایت‌ها آغاز می‌شود. وی گفت که برگزاری چنین کارگاه‌های به هدف افزایش ظرفیت بازیکنان فوتبال است. و لیگ برتر هند IPL به دلیل ویروس کرونا به طور نامحدود متوقف شد. این تصمیم پس از آن گرفته شده که دیروز آزمایش کرونای 4 بازیکن تیم کلکتا نایت رایدرز مثبت گزارش شد. شیوع سری ویروس کرونا در هند و مبتلا شدن شمار از بازیکنان IPL به این ویروس، IPL را مجبور به تعویق انداختن این رقابت‌ها تا زمان نامعلومی کرده است. تا کنون 30 رقابت این لیگ برتر برگزار شده است و گزارش‌ها می‌رسانند که 30 مسابقه باقی مانده ممکن است در 30 ماه می آغاز شد.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتون؟
جایزه خدمت گرفته، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. امید شب و روزتان را با خیر و عافیت سپری کنین. چرا در بعضی از خانواده ها زن و دختر را از حق میراث محروم میکنن؟
شش خواهر بر شش بچه کاکای نامزد ساختن، اونا نمیخواستن میراثشان بیگانه شود.
در صورت به دست آوردن حق میراث، چرا بعض از برادران و پدران زن را به قطع رابطه ها و دختران را به ازدواج اجباری تهدید میکنن؟
برادران میگن حق تگرفت که امروی ما مرده و زنده بست کن.
قانون و شریعت در این مورد چی حکم میکنن؟ در این هفته برنامه زن و زندگی را به همین موضوع اختصاص داده. با ما باشید. در جامعه افغانی ما قرار معلوم در بسیاری حالات از حقوقی که یک پسر و مرد برخوردار میشن، زنان و دختران محروم ساخته میشن. هرچند در قانون و اسلام او حق برشان داده شده باشد. میراث نیز یکی از حقوقی است که در اسلام و قانون حصه معین از دارایی پدر و شوهر را بر زن و دختر مشخص ساخته. اما گفته میشه که بعضی از مردها به عنوان پدر، برادر، کاکا و خسر زن را از تصاحب حق میراث به دلایل مختلف محروم میسازند و این حق را خود غصب میکنند. راضیه باشنده ولایت پکتیا میگه برادرانش برای جلوگیری از انتقال میراث به بیرون از خانه او را یا به ازدواج اجباری با نزدیکان و یا هم به مجرد ماندن دائمی وادار میسازن.
میگن میراث حیثیت و آبرو و عزت ما را داره، خصوصا زمین. من خودم زمان که قربانی این مسئله بودم به خاطر ترس که دارم صدای ما بلند کرده نمیتونم. در نزدیکی های ما فامیلای بودن که دخترایشان میراث ماندن به زور به بچه کاکا. شش خواهر بر شش بچه کاکا اینا نامزد ساختن، اونا نمیخواستن میراثشان بیگانه شوه. یا به قتل میرسانمتان، یا ایست که لطکوب میشن، یا ایست که قطعن فرد که عرصی میکنن خوش نمیمانه. من خودم هم از این همی میترسم که عاقبت سرنوشت ما مینمت یک چیز نشه.
اما مشکل محروم ساختن از حق میراث تنها به دختران دنبخت و داخل خانه محدود نمانده، بلکه بعضی از زنان حتی بعد از ازدواج نیز از این حق محروم ساخته میشن. مهرناز خانمی که ازدواج کرده و صاحب 4 فرزند است میگه هم برادرانش و هم خسرانش او را از حق میراث محروم کردند. او نیز به سبب حیا و ترس از خراب شدن روابط از حق مال میراث که به او میرسید صرف نظر کرده.
من دختر خانه بودم، آزه میراث یا که بالا میشد برادرها میگفت که تو حق نداری، اما که هست که نان میخوری، او میرسید، لباس میرسید، همه چیز میرسید، ای ضرورت نداری. و بعد از او میگفتن که ما پدر و مادر فاتحه گیری شکردیم، دعا و هر چیز شکردیم، اما شما حق ندارن. وقتی که عرصی کردم به همین مسئله عرصی در خانه شوارم فوت کرد، ما را همراه اولاده ماندن. برادرها که بین خود تقسیم کردن، گفت اونا در موجودیت ما حیات نیست، بر از او حق رسد نمیرسد. اگر برم ما از خانه اجازه نمیتنن. ما میترسم از تهدیدای از یا که اگر از خانه شوهر به او حالت است، ما از خانه پدرم به ما حق رسد نمیرسد. ما به ما تهدید میکنن که اگر گرفتی از ما رفت آمد مرده و زنده بس است، حتی اولادای ما به حق میکشن.
معمولا تقسیم میراث در خانواده های افغان خصوصا در ولایات و قریه ها موضوع جنجال برانگیز است که سبب دشمنی، خشونت، قطع روابط و حتی کشت و خون میشه. میراقا باشنده ولایت وردک به ای باور است که نفقه و مصارف دختر به دوش پدر و برادر و از زن به دوش شوهر و پسر است. از این رو اگر زن به خاطر جلوگیری از بد شدن اوضاع میان افراد خانواده از حق میراث به نفع برادر و یا شوهر میگذره، آنقدر ضرر نمیکنه.
در خانه دختر خانم می باشه، نان برش میرسد، برادرش، پدرش میتن، همه چیزش سر از با می باشد. منتکه یک وقت عروسی کند، لباس و نفقش همه سر شوهرش می باشد یا سر بچش، تا که یک وقت جنجال میشه سر موضوع میراث و از چیزا که جنجالشان انتا بخی و کشت خون میرسد. سیار وضعیت خانوادهشان خراب میشه، بعد از خانواده دشمنی میشه. حال زناد ای تالان از حق خود بگذره هیچ گپ نمی باشد، خاطر از این که همی اوضاع خراب نشد. بعد قره ما زن برای بیادرهای خود میگه یا برای پدر خود که میراث ما را بده. پدر یا بیادرهایش خود میگه یه چق نداری که ما بر تو زمین بتون، اگر بتون برش قدش رابطه نمی داشته باشد، اگر پول نقدان باشه دیگه چیزا بازم قطع رابطه است.
اما دکتر نورالله کوثر کارشناس مسائل دین غصب مالکیت و محروم ساختن زن از میراث را نوع سرکشی از قوانین اسلام میداند.
غصب مالکیت و محروم ساختن زن از حق میراث جمله گناه‌های کبیره است. الله متعال جل جلاله می‌فرماید: یا الذین آمنوا لا تأكلوا اموالکم بینکم بالباطل. ای مؤمنان، شما مال‌های یکی دیگر تان را به ناحق نخورید، حرام است. و همچنان حدیث پیغمبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم است، جناب ایشان می‌فرماید: لا یحل اکل مال امرئ الا بطیب من نفسه. جایز نیست خوردن مال هیچ شخصی مگر بر رضایت نفسش، و الله متعال نمی‌بخشه او شخصی را که مال انسان را به ناحق میخوره یا میراث یک زن را نمیده و مال از او را غصب میکنم. این از جمله گناهی کبیره است، چرا زن مانند مرد حق استقلالیت اقتصادی داره و این حق استقلالیت اقتصادی را الله متعال برایش داده. و این آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منها شیئا، اگر خزانه ها هم برش داده شود چیزی را حق نداره شما بگیرین.
این که میراث چیست و حق میراث زنان چقدر است، معلومات را از مولوی امان الله امین میشنویم.
میراث از ارث گرفته شده است و ارث به معنای این است که شخص بدون هر نوع عقد سرمایه مفت به دست بیاورد. و میراث هم عبارت از مستحق شدن یک شخص بعد از مرگ شخص دیگر به دلیل ارتباط سببی و یا نسبی را گویند. با اساس حکم قرآن عظیم الشان که در آیه 11 سوره نساء آمده، برای طبقه ذکور مستحق میراث دو چنده طبقه اوناس مستحق میراث میرسد، که این فرق به خاطر است اولاد ذکور هنگام عروسی به خانم هایشان مهر میدهند، اما اولاد اوناس مهر میگیرند. بالای اولاد ذکور نفقه، خانه، جامه و غیر ضروریات خودش و خانواده اش فرض گردانیده شده، اما بالای اولاد اوناس فرض گردانیده نشده. میراث زن بیوه هم دو حالت دارد: اگر متوفا اولاد داشت، برای زنش هشتم حصه تمامی جایداد و اموال شوهرش میرسد و متوفی بالای اولاد تقسیم میشود، و اگر متوفا اولاد نداشت، برای بیوهش چهارم حصه تمامی جایداد و اموال شوهرش میرسد. زن از پدر، از مادر، از شوهر، از پسر، از دختر، از برادر و از خواهر خود مستحق میراث می شود.
در بند 17 ماده 5 قانون منع خشونت علیه زن، ارتکاب اعمال چون منع تصرف در ارث را خشونت علیه زن شناخته است. زنان به سبب عدم آگاهی از حقوق شرعی و قانونیشان چقدر متضرر می گردن؟ و بر ارتقای سطح آگاهی مردم به خصوص زنان از حق میراث تا چه حد به عملی نمودن برنامه های به خصوص در ولایات و قریه ها ضرورت است. رویا دادرس، سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان، در این مورد با معلوماته.
مراجعه کردن به وزارت امور زنان و دوسیه خود ثبت کردن که عدم پرداخت میراث باعث شده که اینا مراجعه کردن و با مشکلات بیشتر از طریق خانواده مواجه میشن. وزارت امور زنان یک پالیسی را هم آماده ساخت، پالیسی میراث و مالکیت زنان. در این پالیسی درج شده که زنان افغانستان باید از میراث و مالکیت برشان داده میشه، باید به شکل منظم مستفید شوند تا بتوانند به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی خود یک سرمایه داشته باشند. در بخش اطلاع رسانی هم کارکرده به شکل منظم پیش میره. در افغانستان بیشتر سنت های نوپسند باعث شده که ما نتونستیم که فعالیت های خود به شکل منظم و یا همو ذهنیت مردم به تغییر بدیم. با آن هم سال پار هم در 224 ولسوالی در مناطق دوردست ولایات مرکز اطلاع رسانی و آگاهی خودم پیش بردیم که میراث حق زن است و ای باید مطابق شریعت اسلامی پرداخته شود. کسی که مخالف از حرکت میکنه، مخالفت با شریعت دین مقدس اسلامی داشته باشه. در سال 1400 هم به خاطر تغییر ذهنیت مردم هم در مرکز هم در ولسوالی ها فعالیت های ما پیش میره.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی
در بخش برنامه جا داره حکایات و شکایات مردم را نیست در رابطه با محروم ساختن زن از حق میراث بشنویم.
نام من حمیده است، باشنده شهر کابل هستم. کسانی که حق دختران میخورن از نگاه میراثی یک نوع گردن بستگی داره که هم خداوند نمیبخشه و هم امور سیاست مسکینه که از حقش تلف میشه و هم نمیبخشه. بنان خواهش ما از تمام کسایی که در این غفلت میکنه این است که حق خانم های خود، حق دخترهای خود، حق خواهرای خود از نگاه میراث بتن و گردن بستگی را از خود خلاص کنن.
اسم زبیده است، باشنده کابل هستم. نظر به رسم و رواجایی که از قدیم مانده، دختر یا برای خانم میراث میگن تو حق نداری. دیدگاه خودم است از پدر وای خانه مونده یا گولی مونده. اگر چی پدرم گفت که دختران می خانه حق دارن، ولی خب بچه‌ها یک رقم از این مسائل قسم تیر خودم میارن، چون اکثرا سواد ندارن، آگاهی ندارن و یا اجازه ندارن که گپ بزنن، و اگر یک مقدار که میفهمن نشور گپش میشنه، مثلا نه برادر میشنوه، یک دو تا دیگام در سرش میزنن تقش برش نمیتن، و اگر بتان یک چیز ناچیز برش میتن خوی ظلم است.
کدام راه حل های وجود دارد تا زن و دختر بتانن حق میراث شان را به دست بیارن؟ در این بابت بعضی از سوالات دیگر نیز وجود دارد که در گفت و شنید با نجیلا راحل، وکیل مدافع و فعال حقوق زن شریک میسازم. خب بانو راحل، تشکر از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین. میخوایم در آغاز از شما ایره بپرسم که چرا معمولا زنان به دلیل ترس از قهر، خشونت و یا تهدید شدن به قطع روابط حق میراثشان را نادیده میگیرند؟
دقیقاً کلان یک اصل داریم یا یک مطلب بگویم داریم که میگن کسی که از حق خود میگذره او هم گناه میکنه، به خاطر که ظالم که ظلم میکنه مظلوم باید آرام نشینه، باید به خاطر حق خود به پا بخیزه. دو مشکل در اینجا وجود داره که خانم ها همین مسئله رعایت نمی کنن. یکی که حمایت جامعه را با خود ندارن، حمایت مردم را با خود ندارن. اگر همه تو یک مشکل طرف فامیل خلق میشه، زن میراث میخواه و با او قطع رابطه میشه و یا ای که تهدید میشه، خانم خود به مشکل میبینه، بنان به خاطر نمی مشکلاتی که در جامعه وجود داره خانم از عقل خود میگذره. این دلیل دوم از ناگاهی خانم ها است که بسیار از خانم ها سواد کافی و آگاهی کافی از شریعت اسلام و قانون ندارن، در حال که دقیقاً هم در قانون حق تعیین شده و هم در شریعت.
خب آیا کسانی که زنان و دختران را از حقوق شرعی و قانونیشان جبران محروم می‌سازند مجرم شناخته میشن؟ آیا مورد مجازات هم قرار میگیرن؟ در قوانین افغانستان در این مورد چی گفته شده؟
بله، کسایی که خانما را از حق میراث محروم می‌سازند بر از او مجازات پیش بینی شده، منتها مجازات در کو جزا پیش بینی نشده، از جمله موارد خشونت است. در قانون من خشونت که مطابق ماده 5 ممانعت از میراث از جمله جرمنگاری شده، از جمله جرایم خشونت، و مطابق قانون من خشونت به حبس که 3 ماه محکوم میشه.
خب بانو راحل، وقت زنان و دختران به سبب خشونت و تهدید خانواده پدر و شوهر از حقوق مشروعشان بی‌نصیب گردیده و متضرر میشن، استفاده از کدام راه‌ها برای دفاع از خودشان مناسب تر است؟
میتونن اول با مورچ سفید و قوم و مردم و محل مراجعه بکنن، چون نسبت به محاکم راه کوتاه‌تر است که اینا اگه به حق خود برسن. و اگر قضیه جزایی است، مثل شما اینجا گفتین تهدید از خشونت است، باز در این صورت بهترین راهی است که اینا از طریق ارگان‌های عدلی و قضایی مسئله را شروع بکنن، چون در قانون پیش بینی شده، و قضیه را کوشش بکنن که حل و فصل شود. و اگر اینا مستری قرگان عدلی و قضایی مسئله را شروع نمیکنن، در آینده یک موضوع پیش میه، باز خود از اینا معلومات هم میشه که اگر یک مسئله بوده چرا به قرگان عدلی و قضایی اطلاع ندادن.
خب بانو نجلا راحل، وکیل مدافع و فعال حقوق زن، خیلی ممنون از شما. شنونده های عزیز، برنامه هفتوار زن و زندگی را که تهیه کرده بودم و تقدیمتان کردم در همینجا خاتمه می‌یابه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارج، امیدوار هستیم که مربای مرچ ای هفته را با دل جمع نوش جان کنین و مزه تان بته. چطور هستین با اوضاع بحرانی کشور؟ خدا کنه که از گزند اوضاع بحرانی در امان باشین و کلید گمشده صلح زود پیدا شوه تا با دل جمع مصروف کار و زندگی خود شویم. خب طرف مطالب برنامه رخ میکنیم و اولین قسمت برنامه را که یک خبر است مشنویم.
اخبار سرخوش.
ما
مامور الفشا هفته گذشته در یک کنفرانس خبرگانی گفت میخواهد در یکی از مسابقات دویش 200 کیلومتر اشتراک کند و قول داده است که مدال طلا را از آن خود میکند. خبرنگار مربای مرد تعجب کرده که این مامور با نمبر گردن 11 چطور یک دفعه در مسابقه دویش شرکت میکند، در حالی که قبلا هیچ ورزش نکرده است و تنها ورزشش بردن نیم سیر برنج شوله‌ای در یک ماه پای پیاده تا خانه اش بوده. خبرنگار مربای مرچ شیرین آقا شیرین زاده این گپ را با وی در میان گذاشته و حال گوش کنید که مامور الف شاه چی میگوید.
اصل گپ ایست که بنده در یکی از ادارات دولتی کارم بند شد، کاری بود که در دو امضا خلاص میشد، اما مرا اقه دواندن که 6 ماه پوره از این دفتر به او دفتر، از این وزارت به او وزارت، از این ریاست به او ریاست، از این مدیریت به او مدیریت، از این شعبه به او شعبه دویدم. مرا اقه دواندن که آل بیخی مکروک شدیم و سر به خود میدوم و بیخی رو شدیم. به این خاطر که خود فکر کردم که چرا در یک مسابقه دویش شرکت نکنم که یک جایزه و کپ و مدال ببرم. شما باز خواد دیده
شنوندای عزیز، در این بخش برنامه یک نامه عاشقانه تقدیم میشه که به یک مامور بلند پایه نوشته شده. بشنوین.
یک سلام عاشقانه و ساده و بدون تشریفات دولتی خدمت معشوق عزیزم که دریشی سیاه و نکتایی بستهی در ساعت نیک تقدیم است. پیشنهادت را که از طریق مسنجر فیسبوک برایم فرستاده بودی دیدم و دانستم که مامور بلند رتبه یکی از ادارات دولتی هستی و کروزین شیشه سیاه بی‌نمبر پلید هم زیر پایت است و هر روز صبح و دیگر وقت از خانه به دفتر و از دفتر به خانه می روی تمام جاده ها را بروی مردم عام و بیچاره ما می بندی. نمی دانم که برایت جواب مثبت بدم یا منفی، زیرا تو را درست نمی شناسم و نمی دانم که در باطن مصروف چی کار هستی، زیرا این روزا مسئولین در ظاهر مصروف یک کارن و در باطن مصروف کارهای خطرناک می باشن. باید برایم توضیح بدی که خودت چگونه هستی، دروی هستی یا یک روی. از وقتی که برایم پیشنهاد ازدواج دادهی عالم مانند وزیران است که سرپرست هستن و از شورا رای اعتماد نگرفتن و به گونه غیر قانونی وظیفه‌شان را اجرا می کنند. به تصمیم و پیشنهاداتت احترام دارم، اما من هم حرفای دارم که باید با آنها گوش دهی. به همین خاطر این نامه را در اوضاعی کنونی که جان هیچ کس امن نیست و هر طرف انفجار و انتحار و ترور است برایت می نویسم. می خواهم از همین حالا برایت بگویم که از مامورین بلند رتبه‌ای که رشوه خور باشن خوشم نمی آید. دوست دارم در بین مامورین بلند پایه تو یک کو تاق باشی که اما از خوبی و مهربانی و خدمتگزاریت قصه کنن، نمانند آنهایی که فساد اخلاقیشان زبان زده عام و خاص است و شرم هم ندارن. آرستی یادم آمد وقت صفحه فیسبوکت را بررسی کردم، در صفحه فیسبوکت دیدم که یک قسم چاپلوس معلوم می شوی و دیدم که چگونه عکسای مقامات بلند حکومتی را پست می کنی و در وصفشان تعریف و توصیف می نویسی. این کارت نوع چاپلوسی فیسبوکی است. وقتی در فیسبوک این گونه هستی خدا می داند که در جریان کار چقدر چاپلوسی می کنی. اگر می خواهی به پیشنهادت جواب مثبت بدهم باید دست از چاپلوسی مقامات برداری، زیرا انسان چاپلوس هیچ وقت شخصیت نمی داشته باشد. این نامه را در راه رفتن به خانه در داخل موتر تونس درپیگی که در چوکی 3 نفری 4 نفر میشانن می نویسم. منتظر جوابت هستم تا به زودترین فرصت جواب این نامه هم را بفرستی. باید مرا یک افطاری در یکی از هتل‌های لوکس شهر دعوت کنی تا با هم از نزدیک آشنا شویم. معشوقه تو سیما فیسبوکی.
شنوندای عزیز برنامه مربای مارج، ای هفته از طریق بخش نامگکانی 1-2-3 نامه دریافت کردیم که شنوندای ما مشکلاتشان با ما در میان گذاشتن و از ما خواستن که برای مشکلشان یک راه حل پیدا کنیم. چون ما نمیتانیم و عقل ما قد نمیته که به مشکلشان راه حل پیدا کنیم، از سر پروفیسور ایچ بدان صاحب دعوت کردیم که به مشکلات شنونده های ما رسیدگی کنه و میال ایچ بدان صاحب در بین لین تلفن با خود داریم. ایچ بدان صاحب سلام علیکم، هستین؟
سلام علیکم، در خدمت هستم. سلام به شما، سلام به همه دوستان عزیز و شنونده هایتان.
ایچ بدان صاحب خواندن نامه را شروع کنیم دیگه؟
بیشی مختار هستین صاحب.
خب شنونده ما به نام مریضیار از منطقه سرک شجنپه نوشتن که در کوچه ما یک قلدر زورمند خانه ساخته و راه را سر ما بند کرده. ایران ماندیم که چی کنیم؟ خانه خود را به فروش انداختیم اما از دست همی زورمند کس خانه را نخرید، چون در کوچه که زورمند است کس دیگه جرات نکد که خانه شان را بخره. اینا گفتن که شما بر ما یک رایل پیدا کنین. شما چی رایل برشان پیشنهاد میکنین اجمدان صاحب؟
بنده تا جایی که در این مورد تحقیق کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این قلدرها و زورمندها فاقد عقل و منطق هستند و خود فراتر از قانون میدانند. دیگه به این حساب شما فقط یک را دارین و او را گزاره کردن است. و صبح دیگر وقت طرف وظیفه و خانه رفتین با پیره‌دارشان سلامی زده و از کوچه تیر شوین. ما خودم هم به زورمندایی که در کوچه ما هست و میبینم همی کار میکنم. چطور کنم؟ نشنیدین شاعر چه خوب گفته؟ به زورمندا که رسیدی کمی تواضع کن. ببینین خوب گوش کنین، به زورمندا که رسیدی کمی تواضع کن، در کوچه تان که خانه زورمند بود سلامی زده تیر شو.
آها بسیار خوب اجمدان صاحب. یک دو نامه دیگر را میخوانم. خیر و خلاص
میروانی.
شنونده دیگه ما از منطقه کلوله پشته یک نامه نوشته کده و گفته که چند ماه پیش و پس از چندین سال تمام کوچه های ما مکمل سمنت شد، اما یک ماتیر نشده که شرکت آبرسانی آمده و تمام سرکار کنده که نل آب میبرم. حال کارشان خلاص شده و تمام جای نلدونی کدن و کوچه های ما را اما تو خراب ریا کدن و رفتن. ما نمیفهمیم که کوچه خود دوباره سمت کنیم یا نه. شما بر ما یک مشوره بتین اجمدان صاحب، اینا چی کنند؟ کوچه خود سمت کنن یا اما تیلایش کنند؟
با جواب این سوال باید برز برسانیم که شما با جای سمنت کوچه تان کاغل کنین، چون همی که دوباره سمنت کنین بخش برق و تلفون میاید و دوباره او را میکنند که ما لین برق و انترنت میبریم و چی و چی. این وطن کل چیزش همی رقم از جانم، کسی پرسان نمیکنه که چرا. پس بهتر است که سرش خواب پرتین و با کاغلش بپردازین و خیر و خلاص.
بله اجمدان صاحب. و شنونده آخر ما به نام شربتیار از منطقه جای مامور در نامش نوشته کده که بایسکلم از پیش خانه ما گم شده. آل ایران ماندیم که چی کنم و کجا برم؟ جواب شما چی است اجمدان صاحب؟ چی کنه؟ پشت بایسکل خود بگرده نگرده چی کنه؟
تا جایی که من میفهمم در بایسکل پیدا شدنی نیست. از بایسکل مایسکل دیگر دست بشوی. اگه بری و عریضه کنی اول خو عریضه تا کسی نمیخوانه، باز که بخوانه کسی توجه نمیکنه و اگه توجه هم کنه مجبور استی که دو برابر پیسه بایسه که لرشوت بتی خرج کنی و کرای موتر بتی تا با دوسیت رسیدگی شوه. این که بایسه کلت پیدا شوه یا نه او هم صد فیصد معلوم نیست و بهتری است که بری و یک بایسیکلت دیگه بخری، خدا بیغم کنی، خدا برادر در درد سر ننداز، چون شار شار بپرسان است. کسی در کسی کس نیست که گم شد یا پیدا شد.
خب بجمدان صاحب، نامه ها خلاص شد و تشکر از شما که به مشکلات شنونده های ما دانه دانه رای حل پیدا کردین. چون که از طریق تلفن میمان ما بودین، توفیتان سر ما قرض باشه، اما طوره که بزرگا گفتن قرض سر زاغ، زاغ زنده باشه.
فرق نمی کنه، هیچ پروا نداره عزیزم، فقط متوجه ایجاب باشین که اون زاغ از پیشتان نپره.
مربای مرچ ما اینه خلاص شد، ما دیگه از پیشتان می رخصتیم و میریم که غم هفته آینده را بخوریم. اما شما جای نرین، چون برنامه های رادیو آزادی ادامه داره.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.